ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در 28مین شب از مرداد ماه. آزاده اسدی هستم و با چندین گزارش گفتگو و خبرهایی که همکارانم تهیه کردن با اینجا با شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. ابتدای مجله شبانگاهی امشب بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. دادستانی مصر روز دوشنبه حکم بازداشت موقت محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده را 15 روز دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، دادستانی محمد مرسی را به سهل‌انگاری منجر به کشته شدن تظاهرکنندگان در مقابل کاخ ریاست جمهوری در اواخر سال 2012 متهم کرده است. محمد مرسی قبلاً به جرایمی در ارتباط با فرار زندانیان اخوان المسلمین در سال 2011 در جریان شورش علیه حسنی مبارک متهم شده است و اتهام تازه به معنای تمدید بازداشت موقت او تا 15 روز دیگر از آغاز هفته آینده است. مرسی از حدود 2 ماه پیش در پی برکناریش در محلی نامشخص زندانی است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید هر نوع قطع کمک غرب به مصر را جبران خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، سعود الفیصل روز دوشنبه افزود که روی سخنش با آن کشورهایی است که اعلام کردند به دلیل رویدادهای اخیر در مصر کمک‌های خود را به این کشور قطع می‌کنند یا چنین خواهند کرد و به آنها می‌گوید که کشورهای اسلامی خود ثروتمند هستند و از کمک به مصر خودداری نخواهند کرد. عربستان از اقدامات ارتش مصر در برکناری محمد مرسی و مقابله با آنچه که تروریست‌ها می‌خواهند حمایت کرده است. وزیر خارجه اردن هم روز دوشنبه بار دیگر با اعلام حمایت از اقدامات ارتش مصر گفت که ارتش باید در برابر فشارها مقاومت کند و نگذارد این کشور به هرج و مرج کشیده شود. به گزارش رسانه‌های مصر، 24 مأمور پلیس صبح دوشنبه در شمال صحرای سینا کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها افراد مسلح این مأموران پلیس را در 2 مینیبوس حامل آنها متوقف کرده و 24 تن از آنها را با شلیک گلوله کشتند. 2 مأمور پلیس هم زخمی شدند. دادگاه قاهره حکم آزادی حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر را صادر کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از فرید عدلی وکیل مدافع حسنی مبارک گزارش داده که دادگاه قاهره در یکی از موارد باقی مانده اتهام فساد مالی حکم تبرئه و آزادی حسنی مبارک داده است و احتمالاً او تا آخر این هفته از زندان آزاد خواهد شد. حسنی مبارک در آوریل سال 2011 2 ماه پس از برکناریش از ریاست جمهوری زندانی شد. او در دادگاه بدوی به اتهام آمریت در قتل معترضان به حبس ابد محکوم شده بود، اما دادگاه بعدی او را از این اتهام تبرئه کرد. بانک مرکزی ایران نرخ تورم را در تیر ماه امسال 37.5% اعلام کرده که نسبت به خرداد ماه 1.4% افزایش داشته است. نرخ تورم 4 ماه اول سال جاری هم نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 43.3% اعلام شده است. در گزارش بانک مرکزی دخانیات با 95.4% اساس لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ها با 81% و کالاها و خدمات متفرقه با 69.1% بیشترین میزان افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتند. وکیل بانک ملت ایران در لندن میگوید در پی حکم دادگاه عالی بریتانیا به لغو تحریم این بانک خواستار دریافت 500 میلیون پوند یا 780 میلیون دلار غرامت از وزارت دارایی بریتانیا هستند. سروش زایوالا به رادیو فردا گفت که این مبلغ برآورد زیانی است که بانک ملت به علت توقف فعالیتش پس از تحریم از سوی دولت بریتانیا دیده است. دولت بریتانیا به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و هماهنگ با آمریکا از سال 2009 بانک ملت را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده است. در پی شکایت بانک ملت، دادگاه عالی بریتانیا مدتی پیش حکم داد که دولت بریتانیا نتوانسته شواهد قانع کننده درباره همکاری بانک ملت در معاملات مالی برنامه هسته‌ای ایران ارائه دهد و تحریم آن باید لغو شود. سخنگوی وزارت دارایی بریتانیا در واکنش به سخنان وکیل بانک ملت گفته است که این وزارتخانه تقاضای دریافت غرامتی دریافت نکرده و قویاً با چنین درخواستی مقابله خواهد کرد.
متشکرم مینا بهرام است. خبرها را شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. شما شماری از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی از رئیس جمهور آمریکا خواستند با توجه به شرایط تازه سیاسی در ایران برای حل مشکلات ایران و آمریکا تلاش کند.
این هم به نفع مردم ایران، هم به نفع صلح جهانی هست، ولی این بار صدای بلندتر جامعه مدنی هم خطاب به دولت مردان ایران و هم به آقای اوباما.
سازمان سیای آمریکا 60 سال بعد از سقوط دولت محمد مصدق به دست داشتن در سرنگونی دولت او اعتراف کرد.
دکتر مصدق از اعلیحضرت تقاضا کرد که فرمان انتخابات دوره 18 صادر کنند. شاه به جای صدور فرمان، فرمان عزل مصدق و فرمان نخست وزیری زاهدی را صادر کرد.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید از رادیو فردا. ابتدای مجله شبانگاهی درباره بانک ملت بشنویم. یکی از بانک‌های جنجال برانگیز ایرانی که به همراه چند بانک دیگه ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود، اما موفق شد در بریتانیا با به دادگاه بردن این پرونده شرایط لغو اون رو فراهم کنه. در این روزها که بانک ملت از زیر سایه تحریم در بریتانیا بیرون اومده، به دنبال تخمین خسارت وارده به خودش و دریافتش از بریتانیا است. درباره اقدامات اخیر بانک ملت، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو کرده با سروش رایوالا، وکیل بانک ملت در لندن، و درباره روند پرونده این بانک از ابتدای اعمال تحریم ها پرسیده.
سال 2009 دولت بریتانیا بانک ملت رو به اتهام پشتیبانی از برنامه هسته‌ای ایران در فهرست تحریم شدگان قرار داد. دلیل این اتهام هم ارائه خدمات به دو مشتری بانک ملت، یعنی شرکت‌های نوین و دوستان بود که گفته می‌شد در برنامه هسته‌ای ایران نقش دارند. در همون سال بانک ملت در اعتراض به این تصمیم به دادگاه بریتانیا رفت. دفتر حقوقی ما در زمانی که دادگاه رأی تجدید نظر رو صادر کرد در این پرونده وارد شد. ما با این پرونده به دادگاه عالی بریتانیا، بالاترین دستگاه قضایی کشور، رفتیم. 9 نفر از 12 قاضی این دادگاه به مدت 3 روز پشت درهای بسته به بررسی تمام مدارک محرمانه در این باره از جمله مدارک MI5 پرداختند و بعد از اون به این نتیجه رسیدند که هیچ اساسی برای اتهامات علیه بانک ملت وجود نداره و شواهدی که دولت بریتانیا ارائه کرده بی‌ارزشه. و از همین رو دادگاه عالی رأی به اون داد که تحریم بانک ملت توسط دولت غیر قانونی و غیر منطقیه.
این تصمیمی است که در خرداد ماه سال جاری اعلام شده.
بله، بررسی پرونده از اسفند ماه در دادگاه عالی بریتانیا آغاز شده بود و رأی این دادگاه چون بالاترین دستگاه قابل اعتراض نیست. حالا اون چه به طور خودکار انجام میشه اینه که این دادگاه عالی پرونده رو به دادگاه پایین‌تر برای بررسی میزان خسارات میفرسته.
و چگونه پیش میره؟ یا باید پرونده علیه دولت تشکیل بشه یا به گونه دیگری است؟
نه، پرونده علیه شخص خاصی تشکیل نمیشه. وزارت خزانه داری میتونه بگه این قانون خوبی نیست، اما این بانک ملته که باید ادعای خودش رو به دادگاه ارائه کنه. در حال حاضر این بانک در حال تخمین زدن میزان خسارت وارد شده در طول حدود 4 سال تحریمه. بنابر قانون بریتانیا همیشه اینطور بوده که وقتی کسی اشتباه در قبال دیگری میکنه، باید خسارت اون رو به فرد بیگناه بپردازه. و در این پرونده هم چون دادگاه عالی تصمیم دولت رو غیر قانونی خونده، حالا بانک ملت هم میگه بنابر قانون بریتانیا خسارت وارده باید پرداخت بشه.
در گزارش هایی که در این زمینه منتشر شده، میزان خسارت حدود 500 میلیون پوند اعلام شده. آیا شما این رقم رو تایید میکنید؟
این چیزیه که موکلم به اطلاع من هم رسونده و این یک تخمینه. بانک ملت در اتحادیه اروپا هر سال سودی معادل 250 میلیون پوند داشته. در نتیجه به نظرم این یک تخمین حد اقلیه. حالا باید بانک ملت خسارت تخمین زده شده رو به قاضی ارائه کنه و در اونجا بررسی میشه که شاید این تخمین بزرگ نمایی شده یا کمتر از رقم واقعیه.
و به عنوان سوال آخر، به نظرتون در صورت رأی دادگاه به جبران خسارت به بانک ملت، آیا تأثیری بر پرونده سایر افراد حقیقی و حقوقی تحت تحریم هم میگذاره؟ آیا ممکنه دولت‌ها ادامه تحریم رو به جبران خسارت ترجیح بدند.
به نظرم پرونده بانک ملت یک پرونده منحصر به فرده. برای من مهمترین مسئله موکلم یعنی بانک ملته، اما برای اینکه کسی در دادگاه به جایگاه بانک ملت و بردن پرونده به دادگاه عالی برسه، باید قضات بریتانیایی رو راضی کنه که موارد اتهامی بی اساسه و شواهد دولت قابل استناد نیست. این میتونه به برداشته شدن تحریم منجر بشه.
درباره بانک ملت شنیدید که در پی تخمین خسارت وارده به خودش و دریافتش از بریتانیا هست بعد از اینکه در فهرست تحریم ها قرار گرفت و موفق شد در بریتانیا با به دادگاه بردن این پرونده شرایط لغوش رو فراهم کنه. در این مورد هانا کاویانی از رادیو فردا با سروش زیوالا صحبت میکرد، وکیل بانک ملت در لندن.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
امشب 28 مرداد ماه هست و 60 سال پیش در واقع سقوط دولت محمد مصدق اتفاق افتاد در چنین روز و شبی. اما حالا در 60 سالگی این موضوع، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا اسناد رده‌بندی شده ای رو منتشر کرده و به دست داشتن این سازمان در سرنگونی دولت محمد مصدق اعتراف کرده. نشریه فارین پالیسی در مقاله‌ای با تیتر CIA اعتراف می‌کند در پشت کودتای ایران بوده است، نوشته که سازمان اطلاعات آمریکا 60 سال وقت داشت تا رسماً و آشکار به نقش خود در سقوط دولت مصدق اقرار کنه. فریدون زنگار.
60 سال پس از سرنگونی دولت محمد مصدق و در سالگرد 28 مرداد 1332، اسنادی در سایت بایگانی امنیت ملی ایالات متحده منتشر شده است که بر اساس قانون آزادی اطلاعات عموم اجازه دسترسی به آن را خواهد داشت. این اسناد خلاصه ای از یک گزارشی داخلی هستند که با عنوان نبردی برای ایران در میانه دهه 1970 توسط یک مورخ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تهیه شده بود. این اسناد نخستین بار در سال 81 و با حذف بخش سوم آن با عنوان مأموریت پنهان که جزئیات کودتای 28 مرداد را شهر می‌داد منتشر شد. البته این اولین بار نیست که مقام‌های آمریکایی درباره نقش کشورشان در سقوط دولت محمد مصدق ابراز نظر می‌کنند. خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا در کابینه بیل کلینتون در 18 مارس سال 2000 میلادی گفت: United States played a significant role in orchestrating the
overthrow of Iran's popular prime minister Mohammad Mossadegh. ایالات متحده نقش مؤثری در هماهنگی سرنگون ساختن دولت محمد مصدق نخست وزیر مردمی ایران داشت. اضافه کنم در طی 25 سال ایالات متحده و غرب به طور مداوم از رژیم شاه حمایت می‌کردند. با وجود آنکه در زمان شاه ایران از نظر اقتصادی پیشرفت کرد، اما دولت شاه به شدت و بیرحمانه مخالفت‌های سیاسی را سرکوب می‌کرد.
به گزارش نشریه فارین پالیسی، تبعات رویدادهای 28 مرداد 1332 به نیروهای ضد آمریکایی کمک کرد تا حکومت شاه را در سال 1357 ساقط کنند و حتی بر ایرانیانی که سفارت ایالات متحده در تهران را اشغال کردند نیز تأثیر گذار بود. هنوز میان نیروهای سیاسی ایران بر سر رویداد 28 مرداد اختلافهای گوناگونی وجود دارد. طرفداران سلطنت و کسانی که در آن هنگام در کنار پیروز شدگان در 28 مرداد بودند بر این نظرند که رویداد 28 مرداد کودتا نبوده و رویدادی مبتنی بر قانون اساسی بوده است و شاه بر پایه اختیارات قانونیش به عزل محمد مصدق دست زده است. جلال متینی، پژوهشگر و مدیر مجله ایران شناسی در واشنگتن، از جمله این افراد است.
دکتر مصدق مجلس رو منحل کرد، با رفراندوم و رأی آوردن که مجلس باید منحل بشه. دکتر مصدق از اعلیحضرت تقاضا کرد که فرمان انتخابات دوره 18 صادر کنن. شاه به جای صدور فرمان، فرمان عزل مصدق و فرمان نخست وزیری زاهدی رو صادر کرد. اگر مطابق قانون عمل میشد و مصدق قانون رو محترم میشمرد، هرگز شاه، شاه مقتدر، شاهنشاه آریامهری نبود.
در حالی که مخالفین با رد این ادعا، سقوط محمد مصدق را نتیجه همدستی دربار و نهادهای جاسوسی خارجی و برخلاف مصالح و منافع ملی ارزیابی میکنند. عباس توفیق، استاد بازنشسته دانشگاه در کالیفرنیا، با رد قانونی بودن عزل محمد مصدق میگوید:
در قانون اساسی مشروطیت، مجلس دارای چنان اقتداری است که نه تنها شاه را از سلطنت خلع میکنه، بلکه سلسله سلطنتی او را منقرض میکنه. اون وقت با چنان حقوق و اختیارات اقتداری که مجلس دارد، چطور میشود پذیرفت که شاه میتواند نخست وزیر برگزیده مجلس را عزل کند؟ نکته دیگه که به آن استناد میکنند که در زمان غیبت مجلس شاه حق عزل نخست‌وزیر داره. فرمان عزل دکتر مصدق در زمان غیبت مجلس نبود و مجلس وجود داشت. دکتر مصدق در 25 مرداد 1332 انحلال مجلس اعلام کرد، ولی فرمان عزل شاه در تاریخ 22 مرداد، یعنی در زمانی که مجلس از حضرت دکتر مصدق هم وجود داشت، صادر شده بود.
در اسنادی که 28 مرداد 1392 و در 60 سالگی کودتا منتشر می شود، رسماً به حقایق مشارکت سازمان جاسوسی آمریکا در این واقعه اشاره شده است. از جمله این که نقل قول کودتای نظامی که منجر به سقوط محمد مصدق و دولت ملی او شد، با هدایت و مدیریت CIA و به عنوان اقدامی در چارچوب سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا اجرا شد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله، همچنان با شما هستیم از مجله شبانگاهی رادیو فردا و برمیگردیم به زمان حال. 466 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا از باراک اوباما خواستند که با توجه به شرایط سیاسی جدید در ایران بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، از فرصت پیش آمده برای حل مشکلات بین ایران و آمریکا استفاده کنه. نویسندگان نامه تحریم‌های وضع شده از طرف آمریکا رو با اهداف اون برای توقف برنامه هسته‌ای ایران متناسب ندونستند و گفتند که این تحریم‌ها مردم ایران رو هدف قرار داده. از رضا جمالی بشنویم.
466 نفر از فعالان سیاسی مدنی، اساتید دانشگاه و دانشجویان ایرانی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا با حمایت از نامه 55 زندانی سیاسی عقیدتی دربند در ایران از باراک اوباما دعوت کردند از فرصت پیش آمده برای حل مشکلات میان ایران و آمریکا استفاده کند. امضا کنندگان نامه نوشتند که گستردگی و شدت این تحریم‌ها متناسب با هدف آن، یعنی توقف برنامه هسته‌ای ایران نیست. 466 فعال سیاسی مدنی ایرانی که بخشی از آنها در داخل و بخش دیگری در خارج از ایران زندگی می‌کنند، در نامه خود به رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران و پیروزی حسن روحانی در این انتخابات، آن را نشانی از تمایل همگانی مردم ایران برای ارتباط سازنده و دوستانه با جامعه جهانی خواندند. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن در فرانسه و یکی از امضا کنندگان این نامه، در گفتگو با رادیو فردا از جزئیات بیشتر و انگیزه نویسندگان این نامه میگوید.
بعد از امضای 55 تا زندانی، یه صدایی به سوی جامعه جهانی و آقای اوباما اومد. آقای اوباما رو به این طرز گرفتیم که قصد مصالحه و دوستی داره با جهان، به خصوص با ایران. نویسندگان نامه در پاسخ صدای مخالفت مردم ایران با تحریم ها، همچنین حمایت از صدای زندانی ها، با یک فرض بیشتر این بار حکومت ایران هم خطاب قرار دادن که در گفتگو با غرب هم شفافتر هم بهتر عمل کنه و با آقای اوباما گفتن که دستی که به طرف دوستی و گفتگو از طرف دولت جدید ایران با توجه به انتخابات انجام شده دراز شده رو بفشاره، این هم به نفع مردم ایران هم به نفع صلح جهانی هست و تلاش نویسندگان نامم در این راستا هست، ولی این بار صدای بلندتر جامعه مدنی هم خطاب به دولت مردان ایران و هم به آقای اوباما.
این فعال سیاسی ملی مذهبی در پاسخ به انتقادات کسانی که لغو تحریم‌ها را باعث تقویت حکومت جمهوری اسلامی و تشدید سرکوب‌های داخلی عنوان می‌کنند، معتقد است که
اولا تحریم‌ها در حال حاضر به مردم بیشتر فشار آورده. ایران با توجه به رابطه‌ای که با روسیه و چین داره تحت فشار قرار گرفته، ولی فشار بر مردم و یک جا در نظر بگیرید، محو شدن جامعه مدنی، یعنی اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کنه و ایران به سوی یک حمله به ایران صورت بگیره، حاکمیت ایران تبدیل به کره شمالی میشه، یعنی اون جناح تند رو حاکم میشود و اقتدار خودشه به اصطلاح حفظ خواهد کرد. دیدیم حتی حکومت صدام حسین بعد یک حمله نظامی تقریبا نابود شد که با در حقیقت عراق هم نابود شد. ما الان شما یه جامعه مدنی دارید، بخشی از حاکمیت هم میخواد بخشی از فضای آزاد کمک کنه، بیشک به این سمت برویم به سوی دموکراسی کم هزینه تر است. ما الان وضع عراق رو میبینیم، وضع کشورهای یا لیبی رو میبینیم، اینا وضعهای وضع مطلوبی نیست. و در حالی که اگر این تحریمات ادامه پیدا کند، به نام اقتصاد مقاومتی آقایان حاکم میشوند، با توجه به روابط پیچیده و پولشویی که دارن از چین و هند کشور رو اداره میکنند، ولی نتیجهش این خواهد بود که تندروها در ایران حاکم خواهند شد و ایران حتی به فاجعه خواهد بود.
کمتر از دو هفته پیش 55 زندانی سیاسی عقیدتی دربند در ایران در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تشریح وضعیت جهانی و داخلی ایران، سیاست‌های دولت‌های گذشته آمریکا را علت تضعیف جامعه مدنی ایران و تقویت نیروهای رادیکال در کشور خواندند.
رضا جمالی گزارش میداد. اما بشنویم باز یک گزارش دیگه، یک گفتگو در ادامه درباره مهاجران و پناهندگان ایرانی. سفیر استرالیا در ایران گفته که از حدود 8 ماه پیش تا امروز 6500 نفر از ایران بدون ویزا و با قایق راهی آب‌های استرالیا شدند. سفیر استرالیا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که ایرانیان بیش از همه کشورها، حتی افغان‌ها، به استرالیا مهاجرت غیرقانونی داشتند. حسین قویمی گزارشی داره درباره گفته‌های سفیر استرالیا در تهران، همینطور وضعیت پناهندگان ایرانی در جزیره کریسمس از زبان مادر یکی از همین پناهجویان.
سفیر استرالیا در ایران میگوید از 19 ژانویه، درست یک ماه پیش، تا کنون 1990 نفر بدون روادید با قایق و به صورت غیرقانونی به استرالیا سفر کردند که بیش از 1000 تن از آنان ایرانی هستند. به افزود که همینک در اردوگاه‌های مهاجرتی استرالیا 3350 نفر ایرانی حضور دارند. پال فولی سفیر استرالیا در تهران میگوید که همه این افراد پس از بررسی امور مربوط به سلامت به جزیره پاپواگینه نو منتقل میشوند. مادر حامد، یکی از پناهجویان که با قایق خود را به استرالیا رسانده، در تهران درباره محل نگهداری پسرش چنین میگوید:
تا امروز هنوز تو همون جزیره کریسمس هن فعلا آمد. گفتم که به تو زبان مامان یاد میدن. الان هلوشه یک ماه بچه من اونجا. گفت اصلا به هیچ چیزی، نه زبانی نه چیزی، غذا و خورد و خوراکیم خوبه، ولی هنوز به چیزیمون رسیدگی نشده که بخوان زبان به ما یاد بده یا کاری بکنن. ولی ایش هنوز که بچه ما نرفته و واقعیتش ما آرزو میکنیم بچه اونجا نره. بچه خود من یکم بچه هست که واقعا اعصابش خرابه، اونجا جا بره موندگاریش اونجا برای سخته.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سفیر استرالیا وضعیت روحی این پناهجویان را بد توصیف کرده و گفته است در کل افرادی که در این اردوگاه ها هستند بسیار ناامید و ناراحتند، زیرا آنها دریافتند که توسط قاچاقبرها فریب خوردند. مادر حامد میگوید فرزندش تنها میتواند روزی یک دقیقه به او تلفن کند.
ساعت 9 صبح بچه هم، یعنی حامد من، به من میتونه یه تماس بگیره، اونم نزدیک یک دقیقه. همش مامان شارژم تموم نشه فعلا کاری نداری، من حالم خوبه، اتصابو شکوندیم، همینو گفت و خط کرد.
به گفته سفیر استرالیا در ایران، اگر پس از اتمام روند بررسی های لازم مشخص شود که این افراد پناهجوی واقعی هستند، در این صورت کشور پاپوا گینه نو پناهندگی آنها را میپذیرد. دولت استرالیا از یک ماه پیش اعلام کرده است که دیگر هیچ پناهجویی نمیپذیرد و پناهجویانی که خود را به آبهای استرالیا برسانند به پاپوا گینه نو و سایر جزایر اقیانوس آرام منتقل میشوند. سفیر استرالیا در تهران در بخشی از مصاحبه خود با ایسنا میگوید که بهترین راه برای ادامه روند مهاجرت غیرقانونی جلوگیری از فعالیت قاچاقبرهای انسان است که به این مهاجران به نفع خود دروغ‌های بسیاری گفته و به پناهجویان می‌گویند که ما به شما تضمین می‌دهیم که به استرالیا خواهید رسید. او افزود در این باره دولت‌های کشورهای منطقه باید وارد عمل شوند و تفاهم‌نامه‌ای برای جلوگیری از این روند امضا کنند. مادر حامد در تهران از دولت استرالیا تقاضا دارد که قانون جدید را شامل پناهجویان پیشین نکند.
الان مثلا اگر از این به بعد میخواد برسه، دولت استرالیا میتونه سختگیری کنه، بگه یک ماه من این رأی و این صحبت رو داشتم که اگه کسی بیاد گینه میفرستم. ولی بچه های ما یک ماه پیش اونجا رسیدن و خبر از این دولت و از این برنامهش نداشتن که دیگه پناهجون نمیخواد از طریق دریا. حالا فقط خواهش هم اینه بچه های ما رو اونجا تو خاک سرزمین استرالیا سرحال انقدر بزرگ است که یه جای کوچیکش هم به این بچه من داده بشه.
سفیر استرالیا در تهران در این مصاحبه از استقبال دولت کشورش از مهاجرت قانونی سخن گفت و افزوده است که سالانه نزدیک به 2000 تن ایرانی به استرالیا مهاجرت قانونی دارند و به گفته او نزدیک به 3000 نفر ایرانی نیز در استرالیا زندگی می کنند.
و بعد از این گزارش در مورد پناهجویان ایرانی در استرالیا سری بزنیم به اولین نشست هیئت وزیران دولت حسن روحانی که روز یک شنبه تشکیل شد و البته اعضای هیئت دولت مصوبه هایی تصویب کردند و یکی از اونها تشکیل یک کارگروه برای نجات دریاچه ارومیه در ایران بود. از محمد زرقامی بشنویم.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا می نویسد که کارگروه نجات دریاچه ارومیه با مسئولیت وزارت نیرو، وزارت کشور، جهاد کشاورزی و از سوی دیگر رئیس سازمان محیط زیست ایران به همراه نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت تشکیل می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که موضوع دریاچه ارومیه جزو اولین برنامه‌های دولت او باشد. به نوشته این خبرگزاری این کارگروه مأموریت یافته است با استفاده از سوابق مطالعات و اقدامهای قبلی به عمل آمده در این زمینه و بررسیهای تخصصی و میدانی بیشتر ظرف 2 ماه راهکارهای نجات دریاچه ارومیه را تدوین و جهت تصمیمگیری نهایی به دولت ارائه کند. وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه در سالهای گذشته به بحث‌های فراوانی در میان برخی مقام‌های رسمی دامن زده است و در پاره‌ای از موارد اعتراض شهروندان ایرانی را هم در پی داشته است. این اعتراض‌ها به برگزاری چندین راهپیمایی در تبریز و ارومیه منجر شده است. بنابر آخرین اظهار نظرهای رسمی، حسن عباس نژاد، مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی، 25 مرداد ماه اعلام کرد تنها 1/3 از مساحت دریاچه ارومیه باقی مانده است. پیش از آن نیز مهدی عیسی‌زاده نماینده میان دوآب در مجلس شورای اسلامی گفته بود 70% دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است. اگرچه نماینده میان دوآب در مجلس شورای اسلامی از وجود 24 طرح در حال اجرا برای احیای این دریاچه خبر داده بود، اما جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری میراث فرهنگی محقق شدن این طرح‌ها را رد کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در زمان کارزار انتخاباتی خود در 20 خرداد ماه در میان هوادارانش در ارومیه گفته بود در دولت تدبیر و امید احیای دریاچه ارومیه جزو اولین برنامه هاست.
محمد زرقامی گزارش میداد. در نهایت هم با آرش حسنی همراه بشیم که ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 88 بازداشت شد. همراه با 7 نفر از شاگردانش که قصد داشتند در شهرستان بوکان در شمال غرب ایران جلسات آموزش مذهبی برگزار کنند. ماهای نخستین بازداشت برای ماموستا محمد برائی در سلولهای انفرادی ادارات اطلاعات بوکان، ارومیه و بندهای امنیتی 209 و 240 در زندان اوین گذشت. ماهای زیر فشار بازجویی. ماموستا محمد برائی از جمله 56 مبلغ مذهبی اهل سنت 8 شهرستان کردنشین استان آذربایجان غربی و کردستان است که در مهر ماه سال 90 در مجموع به 164 سال زندان محکوم شدند. سهم محمد برائی از این مجموع احکام 11 سال زندان بود. 11 سال زندان برای این مبلغ مذهبی اهل سنت در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه رقم خورد در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به تام برگزاری جلسات مذهبی و تبلیغ دینی. محمد برائی که در مجموع 2 سالی را در سلولهای انفرادی زندانها و بازداشتگاه‌های مختلف ایران گذرانده، در نهایت به بند 2 زندان رجایی شهر کرج منتقل شد تا دوره زندان خود را بگذراند. این بار اما در کنار دیگر زندانیانی که عمدتاً جرائمی عادی نظیر حمل، مصرف یا خرید و فروش مواد مخدر در کارنامه اتهاماتشان ثبت شده بود. او همراه با دیگر همپرونده‌ای‌هایش که عمدتاً از علمای اهل سنت در شهرستان‌های کردنشین یا شاگردان مدارس مذهبی اهل تسنن در استان‌های غربی ایران هستند، در مهر ماه سال 90، 2 سال پس از تحمل بازداشت، بازجویی و زندان، در اعتراض به احکام صادره در دادگاه اعتصاب قضا کردند. ماموستا محمد برائی در تیر ماه سال 92 در حالی که برای نخستین بار از زمان بازداشتش در سال 88 برای انجام آزمایشات پزشکی و پیگیری درمان بیماری‌هایش مرخصی استعلاجی گرفته بود، پس از 10 روز به زندان بازگردانده شد تا روند درمان بیماری هایش ناتمام بماند. او همچنان برای گذراندن دوره 11 سال محکومیت خود در زندان رجایی شهر کرج روزگار می گذراند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. پیشنهاداتتون رو برای این برنامه بفرستید آرش احسانی یا به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. متشکریم که با ما بودید. همچنان بمونید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.